نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اشتراط طهارت مولد بود که معروف بین فقها اینه که طهارت مولد شرط در شاهد و مرحوم سید مرتضی فرموده و ممن فردت به الامامیه، که بارها گفتیم انفردت به الامامیه این نیست که اجماعی شیعه است. معنای انفرادت به الامامیه اینه که اهل سنت قائل به این قول نیستن، که انهو میخواد بگه همه اهل سنت طهارت مولد رو در شاهد شرط نمیدونن. ولذا مواردی تصریح میکنه انفرادت به الامامیه، بعد میگه و خالف فیه جمعی از فقهای خودمون. معنای انفرادت به الامامیه اینه که این قول مختص به شیعه است. حالا چه شیعه برش متفق باشن مثل حرمت نبیف، چه درش مختلف باشن مثل خیلی از مسائل، اما جامع بین موارد یعنی کتاب انتصار سید وضعش برای افاده اختصاص اون اقوالی که ذکر میکنه به امامیه است. اینو ذکر کرده مرحوم سید. به هر حال در مسئله ادعای جدایی از این اجماع هم شده، ولیکن در مسئله مرحوم شهید ثانی در مسالک از اون میل به خلاف استفاده شد. نه فقط میل به خلاف استفاده شد، نسبت خلاف هم به شیخ طوسی از کلام ایشان برآمد و از این نسبت هم دفاع کرد. مرحوم شیخ قدس سره در مبسوط یه عبارتی داره که ایشان بعد از آنی که کلام اهل سنت رو در این شرط ذکر میکنه و میگه طهارت مولد رو لازم نمیدانن، میفرماد و هو قویون الا ان اخبار اصحابنا بخلاف ذلك. منشأ نسبت مرحوم شهید ثانی خلاف را به شیخ همین عبارت. بعدم میگه که نگید چرا داری همچین چیزی به شیخ نسبت میدی، در حالی که شیخ گفته الا ان اخبار اصحابنا به خلاف ذلک. میگه این منافات نداره که خود شیخ این حرف رو پذیرفته که و هو قویون طهارت مولد شرط نیست، چون وجود اخباری به خلاف اون اقتضا نمی کنه که مرحوم شیخ به اون اخبار ملتزم باشه یا اون اخبار رو معارض قرار بده. مواردی شون فرماد مرحوم شهید ثانی، موارد دیگه ای هم هست که اخبار رو شون طرح می کنه احیانا، یعنی صرف وجود اخبار در قبال این قول موجب معارضه نیست، بلکه ممکنه اون اخبار از نظر شیخ مطروح باشه. کلمه و هو قویون رو از شیخ ظاهر در انتخاب این قول دانسته، ولذا بیشون همچین چیزی رو نسبت داده که ایشان در شاهد طهارت مولد رو شرط نمیدانه. به نظر میاد نسبت خلاف به شیخ طوسی صحیح نباشه و فهم مرحوم شهید ثانی به نظر تمام نباشه. اینه که مرحوم شیخ احیانا اخبار رو طرح میکنه شکی درش نیست، اما چه اخباری رو طرح میکنه؟ میگه خبری رو، میگه این مثلا خبر رو طرح میکنه، اما وقتی میگه اخبار اصحابنا اینه، اصلا این خودش دعوای اجماعه. شیخ میگه الا ان اخبار اصحابنا به خلاف ذلک، یعنی میخواد بگه که مثلا مفتابه اصحاب ما و اخبار اصحاب ما اینو نمیگه.
اینه که شیخ منشأ وهاب شهید ثانی شده، عبارت وهاب قویون میخواد بگه این حرف به حسب قواعد عام خوبه، عمومات ادله شهادت، اطلاقات ادله شهادت که اهل سنت به این اطلاقات تمسک کردن درسته، ولیکن اخبار به خلاف این اطلاقاته. دیگه ذهاب به این عمومات و اطلاقات و قواعد جا نداره. چیشون داره میگه اخبار اصحابنا؟ اصلا اخبار اصحاب نه که روایاتی رو ذکر کردن و عملم نکردن. اخبار اصحابنا یعنی اون اخباری که مبنای عمل و معمول اصحابه، الا ان اخبار اصحابنا به خلاف ذلک، همون اخباری که در دیگر مسائل شیخ میفرماد دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم، اجماع الفرقته و اخبارهم. اینجا میگه الا ان اخبار اصحابنا به خلاف ذلک. شیخ میخواد انصاف رو رعایت کنه، میگه شما اهل سنت تمسک میکنید به اطلاقات، به عمومات، درست میگید، اما این جاییه که اخبار به خلاف اطلاق عموم نباشه، با وجود اون نوبت به عمومات و اطلاقات و ادله عامه نمیرسه. ولذا نسبت خلاف به شیخ به نظر تمام نیست، لااقل از این که کلام مرحوم شیخ ظهوری در مخالفت نداشته باشه و نهایت مجمل باشه. قویون یعنی حرف قوی و درستیه، اما به حسب قاعده حرف خوبیه، اما قاعده اینه، اما اخبار به خلاف قاعده است. نه، شهید بخواد بگه شیخ مخالفه، نه اینکه فقط اطلاقات، میگه شیخ مخالفه. نگید که شیخ هم مخالف نیست چون گفته اخبار اصحاب به خلافهی دفاع کرده، گفته اینجوری نگید، چون شیخ که میگه الا ان اخبار اصحابنا به خلاف ذلک نمیخواد ایجاد تضعیف و توقف بکنه، میخواد مرحوم شیخ بگه این روایاتی هم به خلاف این هست، منافات نداره که شیخ میخواد این روایات هم کنار بزنه، طرح کنه. ولذا میگه در جاهای دیگه هم روایات و مرحوم شیخ طرح میکنه احیانا، اما این لسان، لسان طرح این اخبار نیست، الا ان اخبار اصحابنا به خلاف ذلک، معناش این نیست که اخباری که باید طرح بشه. ولذا عرض کردم حداقل اینه که ولذا به مرحوم شیخ غیر از شهید ثانی کسی خلاف رو معلوم نیست حتی نسبت داده باشه. من نمیدونم تو کلمات دیگران آیا نسبت خلاف به شیخ داده شده یا نه، چون مستند مرحوم شهید ثانی هم این عبارته و این عبارت ظهور در خلاف نداره، اگر فرضم بشه یک اشعاری داشته باشه. این از ناحیه خلاف در مسئله، ولذا ادعای اجماع در مسئله و همونی که مرحوم سید مرتضی و غیر ایشان در مسئله گفتن، ادعای اجماع در مسئله کرده بودن، حرف بعیدی نیست. ولیکن عمده اینه که در مسئله اجماع اگر تعبدی هم نباشه، که ممکنه کسی تشکیک در تعبدیت بکنه، استناد شده به برخی از وجوه. این وجوه تارتن روایاتی است که دیروز اشاره شد، در برخی از کلمات اصلا این اخبار مورد اشاره هم قرار نگرفته. فاضل آبی در کشف الرموز اصلا مبنای مسئله رو یه چیزی قرار داده، ما اون گفته مبنای قبول شهادت کسی که طهارت مولد نداره، قبول و ردش اسلام و کفرشه، اگر بنا بشه محکوم به اسلامه شهادتش قبوله، اگر کافره شهادتش مردوده. مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع بر کفر ولد و زنا کرده. شاید از عبارت سید مرتضام دعوای این جهت بر بیاد. ادعا کردن اجماع یا حداقل این معنا تو کلمات برخی مطرح ابن ادریس که ادعای اجماع رو میدونم میکنه تو کلام سید مرتضی خودش قائله، اما ادعای اجماعش الان یادم نیست. در حالی که مسئله بنده به اون مبنا نیست، یعنی ممکنه شما بگید کسی که طیب مولد نداره مسلمانه و عدل عدالت هم داره، ولی شهادتش قبول نیست. بنا نیست که هر که عادل باشه شهادتش قبول باشه. زن عادل هم هست، ولذا بر نسوان امامت جماعت هم میکنه، ولذا خبرش هم به عنوان شاهد در مواردی قبوله، ولی در برخی از موارد هم قبول نیست. بله دیگه، حالا خلاصه تلازمی بین اسلام و بین قبول شهادت نیست. بله اگر طرف محکوم به کفر باشه، خب بنابر این که شهادت کافر مردوده که مقتضای ادله بود باید مردود باشه، اما این گونه نیست که این طرفش اگر مسلمان بود باید شهادتش مقبول باشه. اینی که تو کلمات آمده ولد و زنا کافر، و اینو اینجا عرض بکنن، این تندی که در برخی از تعبیرات نسبت به ولد و زنا آمده، خود برخی از این بزرگان هم این تندی تعبیر رو احساس کردن. مرحوم سید مرتضی به صدد توجیه آمده، گفته ما مثلا جاهای دیگه هم گفتیم یا بارها گفتیم که کفر ولد و زنا عمدتاً هم گمان میکنم از نظر نصوص مبناش یه روایته که ولد و زنا لا ینجب، نجیب نخواهد بود. گفتن بابا مؤمن که نمیشه نجیب نباشه، پس بنابراین ولد و زنا یعنی، حالا این یه تعبیر لا ینجبه، در یک تعبیر دیگری هست که شر و ثلاثه لا یدخل الجنه، الان من یادم نیست، ولی شر و ثلاثه که زانی و مزنی و بها و ولد و زنا شر و ثلاثه. این که اگر اهل جهنم بخواد باشه، اگر تند اینجوری بخواد باشه برخورد بشه، این با قواعد عدلیه سازگار نیست، چون عقاب لامر لا یرجع الی الاختیار، بابا گناه مال بابا ننش بوده، این طفل بی گناه چه کنه؟ این که بگید این به قول ایشون که اهل جهنمه، آخه چه کرده که این اهل جهنم باشه؟ یا میگید که این به اصطلاح شر، اینی که تو کلمات فقها آمده ظاهرش با قواعد عدلیه سازگار نیست. مرحوم سید مرتضی آمده توجیه کرده، گفته منظور این نیست که مجبوره بر این جهت، منظور اینه که خدا میدونه کسی که ولد و زناست، خدا میدانه که این سعادتمند نخواهد شد. علم که طرف رو مجبور نمی کنه، میدونه خدا این به اختیار اهل جهنم خواهد بود، ولذا ایشون اینجوری توجیه کرده، گفته اینی که در روایات داره نجیب نخواهد بود شر خواهد بود، این راجع به علم خداست، به این که این شخص به اختیار این گونه خواهد بود، مثل این که علم خدا به شأن بعضی از مردم که اهل جهنمن. خب علم خدا منافات نبا اختیار اونها داره نبا قواعد عدلیه. اینو مرحوم سید مرتضی مطرح کرده. خب این مقدارم کلام اینه که با قواعد عدلیه خیلی جور نیست. این که بیان الان به ولد الزنا بگن که ببین خدا گفته تو حتما تا پایان خلاصه سعادتمند نخواهی بود. ما در جای خودش به مناسبت بحثی اینجوری که تو ذهنمه، حالا یادم نیست به مناسبت بحث اخبار تینت بود، شقاوت و سعادت ذاتی بود، کجا بود، این جهت به نظرمون بوده و اون اینه که روایاتی که در مضمون شقاوت ولد و زنا آمده مثل روایاتی که در باب تینت اشخاص گناهکار و غیر گناهکار آمده ناظر به قضیه اقتضاست. نمیخواد بگه الا ولابد کسی که ولد الزناست الا ولابد باید اهل جهنم باشه، اگر همچین روایتی هم باشه که اهل جهنم، الا ولابد باید شر باشه، الا ولابد باید نانجیب باشه، لا ینجب ولد الزنا. نه، منظور اینه که یک خمیرمایه اینجوری که در حد اقتضا و تأثیر در او هست و این معنا محظوری نداره. خب خیلی از موارد هست، مثلا بگن که همونی که در اخبار تینت هم هست، از شقی شقیون فی بطن امه، این معناش این نیست که اشقیا مجبور بر شقاوتشون هسته، معناش اینه که از همون پایه اینا یک زمینه هایی برای انحراف دارن، اما معناش این نیست که من کان شقیان فی بطن امهی فهو شقیون. خوب دقت کنید این روایتو یه دفعه دیگه معنا بکنم، یادم نیست قبلا اینجوری هم معنا کرده باشم، از شقیو شقیون فی بطن امه، اما این معناش این نیست که کل من کان شقیان فی بطن امهی فهو شقیون. هر شقیی که در دنیا شقیه خمیرمایشو داشته، خب خمیرمایشو داشته به اختیار شقی شده، اما هر کسی که خمیرمایه شقاوتو داره فهو فی دنیا شقیون، هیچ ملازمه ای نداره. کل شقی فی عالم تکلیف فهو شقی فی بطن امه، یعنی هر گناهکاری بدونید این زمینه‌شو داشته، اما هر کی زمینه داشته باشه گناهکاره؟ نه، خیلی از کسایی که زمینه دارن عیاض میشن، زمینه گناه که هیچ، خود گناهو داشتن، سالها هم گناهکار بودن ولی بعدن از اونایی شدن که اولیان به دامنشون تمسک کنن. از این اخبار تینت کسی بخواد جبر استفاده بکنه گفتیم غلطه و گفتیم معنای اشقی شقیون فی بطن امه و اخبار تینت مدلولش وجود اقتضایی در میل به معاصی. بعضیان دست به معصیتشون نقتر تا بعضی دیگر، نه اقتضا مراتب داره، یه اقتضا نه اقتضا در همه است، یعنی اختیار در همه است، اما اقتضا به معنای تمایل. شما همه تون معمولا بچه دارید، بچه ها برای شیطنت مختلفن در تینت، بعضی ها رو باید وادار به شیطنت بکنن، اما بعضی ها تو ذاتشون اگر بخوان نگهشون دارن از شیطنت همشون هم مختارن، هیچ بچه ای هم در شیطنت مجبور نیست. ولی ما وقتی مدرسه می رفتیم اگر یه وقتی به کسی یه چیزی میزدیم میگفتیم من نبودم، دستم بود، اما یعنی شیطنت، مجبور که نبودم، این بهانه بود که من نبودم دستم بود. اون که اصلا اختیار نداره نسبت به اون در حقیقت. اصلا اون نه، شهوتی که در همه هست به مرتبه واحده نیست. شهوت یعنی میل به مشتهیات، میل به گناه. قطعا میل به گناه در اشخاص در حد واحد نیست، بلکه در اشخاص در اوقات مختلف به وزان واحد نیست. شما توی ایام الله مثل ماه مبارک، در مثل محرم و صفر، اون جوونی که خیلی هم لاابالیه در دوره سال، میلش به گناه با اون زمان محرم خیلی فرق داره. اونی که در اخبار تینت آمده میخواد بگه زمینه اقدام نه فقط اونی که اختیاری که در همه قرار داده شده، نه، میل به گناه. میل به گناه یه مرتبه بالایی از میل به گناه. اینو در اخبار تینت گفتیم. در ولد و زنا بعید نیست که یکی از زمینه‌های تمایل به گناه این تینته، یعنی این خمیرمایه‌ای که بر اساس این عمل نامشروع شکل گرفته، نطفه‌ای که از این عمل شکل می‌گیره، زمینه این نطفه برای اقدام صاحبش به گناه با اون نطفه‌ای که از یک آدم اهل دیر و خرابات و دور از گناه و اینا خیلی فرق داره. هیچ کدومشون هم مجبور نیستن، ولی یک کدومشون در اقدام بر گناه دست به جیب تره، آماده تره، پا به رکاب تره تا اون یکی دیگری. ولی ما گفتیم این اخبار بیش از اقتضا دلالت نداره، اما اونی که در کلمات فقها آمده تعبیر به کفر کردن. من یادم نیست هیچ جا تعبیر به کفر، ولد و زنا کافرو. اونی هم که استفاده کردن از تعبیر لاینجب در بعضی از کلمات. اگر در یک روایتی میامد کافرون، خب میگفتیم این کفر حکومتی، یعنی احکام کافر برش مترتب کنید. احکام کافر هم در دنیا پاک نیست، بفرماید شهادتش قبول نیست الا غیر داره. اما کافر دنیا لازم نیست کافر آخره باشه به معنای مستحق عقوبت. ولیکن من همچین تعبیری هم یادم نیست. فقها که خواستن بگن کافرون، ظاهرشون اینه که این آقا مثلا که انهو محکوم به کفریست که همه احکام کفر، نه در دنیا فقط، حتی نسبت به آخرت هم احکام کفر، یعنی مستحق جهنمه. بله، در یک روایت هم به این مضمون من یادم نیست. بخونه اول متنشو بخونید ببینم هست سندشو بخونید.
علل الشرعی باب العلل، باب العلل تتی من انها لا یدخل ولد الزنا.
خب
دو تا روایت من میکنه. روایت اولش میگه قال لی ابو عبدالله علیه السلام ان الله تعالی خلق الجنت طاهرتا مطهرتا فلا یدخلها الا من طابت ولادته.
خیلی
خوب. قال ابو عبدالله علیه السلام طوبی لمن کانت امه حفیظه.
بسیار. بهش نمیره. خیلی خوب، بهش نره، جهنم میره. هیچ، خیلی ها هستن وسطه که هر کی بهش نره باید جهنم بره. لا یدخل الجنه الا من طاب مولده. بسیار خوب، بهش نمیبرنش، اما خروگاو هم ممکنه بهش نبرن، اما به جهنم میبرن. نه، بهش تفضله، اما جهنم عقوبت. عقاب نسبت به امر غیر اختیاری قبیحه، اما ثواب واجب نیست. خب این روایت. روایت دوم
گناه من چی بود؟ گناه زنا کردم، به من چی؟ میگه من اونا توبه کردم ولی تو رشتی، تو جاد
لا يطيب ابدا بله. زمین که عرض کردم اگر همچین روایتی هم داشته باشیم که کافرون یعنی اهل جهنم، این خلاف قواعد عدلی است. آیون آمدن میگن عقاب به اصطلاح بدون بیان قبیحه، اون وقت عقاب بر امر غیر اختیاری اصلا معقوله؟ از شخص عدل و حکیم اگر همچین چیزی هم باشه، این خلاف عقل، خلاف عدل، خلاف حکمت و خلاف نصوص و روایات قطعیه به این که خدا عادله و ما از همون اول کودکی اصول دین رو که به ما یاد میدادن میگفتن اصول دین 5 تاست، اول توحید، دوم عدل. چه ظلمی بالاتر از این که بگن آقا تو بدتر از تو شر و سلاسه هستی، باید به جهنم بری، بابات ممکنه به بهش بره که گناه کرده بود، اما تو دیگه باید به جهنم بری. اتن همینه، همینه که این عمل خیرن فهو خلاصه چیه نه، چون قبول حالا عرض خواهم کرد، لازم نیست هر کی عادل شهادتش قبول، زنم شهادتش در خیلی موارد قبول نیست. این که دیگه از ضروریات مسلمینه، یعنی میخواد بگی ضروریات مسلمین ظلمه؟ نه آقای من، ببینید این که عرض کردم اصلا قابل التزام نیست این مطلب. مرحوم ابن ادریس ادعای اجماع کرده، خب این مثل بقیه اجماعاتی که ابن ادریس ادعا میکنه، این اجماعات مبنیه که انه بر گاهی وقتا همون قواعدیه که خودش خیال کرده، مسئله ایه که به جد محل خلافه، اجماعات ابن ادریس و امثال او، شیخ در خلافه و اینا که معروفه. ادعای نصوص کردن، نصوص بعید نیست همین روایاتی که شما خوندید و ولد و زنا لاینجب و اینا بخواد باشه، فهزینه این مثل این روایات، روایاتیست که اولا اعرضوها علی کتاب الله، اینا همون موردیه که اگر معارضم نمیداش این اخبار خلاف نص کتاب، نه روح کتاب، خلاف نصوص کتابه که خداوند عدل حکیم، لیس بظلام للعبید. و چه کارش بود؟ عالم زر، عالم زر هر چی بود. حالا ولد الزنا بشه، اما حالا که ولد الزنا شده آیا این ولد چه گناهی کرده؟ پدرش خیلی بد، بر مادرش هم لعنت، اما این بچه چه گناهی کرده؟ نگید اصلا اینا با قواعد عدلی ناسازگاره. حالا بعضی از فقها و رضا سید مرتضی به دست و پا افتاده، سید مرتضی میخواد توجیه کنه، میگه این معنیش علم خداست به این که این به اختیار منحرف میشه. نه ارث، مگر هر کی به اصطلاح باید ارث ببره؟ خیلی ها ارث نمیبرن. فرض بکنید حالا غیر از آنی که حالا قاتل ارث نمیبره، شما برمیگردید میگید اون خودش این کارو کرده، گناه کرده، اما اون گناهی کرده معناش این نیست که بخواسته ارث نبره. قاتل ارث نمیبره، عرض کنم خدمتتون ارث اصلا یک حکمه به اصطلاح تفضلیه، شارع اصلا ممکنه بگه که هیچ کی ارث نبره، پولا رو مثلا به یک اجنبی بدید، بعضی از ورثه ارث ببرن، بعضی نبرن، اینا ارث نیست. تقسیم مال بر اساس حکمته. حکمت این که ارث نبره چیه؟ اینه که بابا ننه ها از این طریق اقدام به تولید نکنن، چون از این به بعد اگر این جهت پیدا بشه زنا ترویج پیدا بکنه، مثل که الان ازدواج مثلی چی میگن به فارسی درش؟ همجنس بازی. عربا میگن مثلی، اینا رواج بید. میدونید اینا معناش اینه که دیگه از این به بعد زمینه تشکیل خانواده منقرض میشه. و در به نظرم در بعضی از روایات هم هست که ازن خدا زنا رو حرام قرار داده برای همین قضیه، اینکه خانواده سر و سامانی داشته باشه، و الا دیگه همه کار خودشونو از همین طریق زنا اشباع میکنن و دیگه بعد دیگه تشکیل خانواده چرا؟ همینی که الان بعضی از جوانه هم گاهی وقتا چیزایی به گوش میرسه، حرفای چرت و پرتی میزنن. و لذا اصلا قضیه حرمت زنا برای حفظ تشکیل خانواده، حفظ خانواده، تشکیل خانواده، کیان مجتمع و حفظ انساب، این قضیه ارث هم در همین راستا قرار میگیره. پس بنابراین ما دلیلی هم نداریم بر این که ولد زنا محکوم به کفره. اونی هم که تو بعضی از کلمات آمده ادعای اجماع که برش قطعا غلطه، ادعای نصوص مستفیضه و ماننده اونم قطعا نادرسته، چون اگر نصوصی بود لوصل الینا، قطعا بعید نیست منظورش رو از نصوص همین نصوصی بود که اشاره شد که لا دلالت فی شیء منها علی ذلک. ولی دیگه میگن همه احکام کفرش باره، حالا به هر حال گفتن کافره دیگه. حالا دیگه من نمیدونم، حالا تا اون حدشو گفتن نمیدونم، وقتی میگن طرف جهنم میره کافر روز جهنم قیامت جهنم هم میره، چه اشکال داره بگم خونش هم محدوده؟ اگر کسی همچین حرفی تا اونجا جهنم که کمتر از یک قتل نفس نیست، چرا به چه دلیل؟ کافره دیگه، کافر هم که محدوره دیگه. مثلا حالا اونیو که نمیدونم دیگه. به هر حال موجبی عمد روایاته، روایات دیدید، نصوص رو خوندیم و انصافا اسانید عده ای از این روایات تمام بود، دلالتش هم تمام بود. فقط صحیحه حلبی در مقام مرحوم شهید ثانی در دلالتش تشکیک کرد، بعد از آنی که فرمود معادای این روایت مشکل سندی داره. مشکل سندی هم که در معادای این روایت ایشون فرموده، منظورش اینه که صحیحه اعلایی نیست، ولی موثق بودنشو قبول داره. منتها اون مسلکی که مثل علامه و شهید ثانی و اینا دارن، روایت معتبره رو منحصر در صحاح و حسان میدانن و روایات ثقات و موثقات و حجت که انهو نمیدانن، از این جهت خواسته از نظر ایشون بعضی از این روایاتی که مشتمل بر ابن فضال یا غیر او بود مشکل داشته باشه. و یه روایت دیگم که در مقام مشتمل بر محمد ابن عیسی بود، اینم مشکل داشت از نظر شهید ثانی، چون همون مشکلیه که از مستثیات رجال نوادر الحکمه است و خودش گفته که اینها یا مطلقا یا ماکار علی هذا الوجه، یعنی اونجایی که یروع عن یونس روایت مشکل داره، که خب این فوقش میشه نظر ایشون، ولی زا منافاتی با صحت اون روایت هم نخواهد داشت، اون روایت هم معتبر خواهد بود. یه روایت دیگه بود مشتمل بر یک ابان ان کی بود که به اصطلاح مردد بود اون شخص بین فقه و غیر فقه، مرحوم آقای خویی، اونم عیسی بن عبدالله. این روایت هم مرحوم آقای خویی میفرمود صحیح است، چرا که عیسی بن عبداللهی که در این روایت فرض شده راویش ابانه و معمولا ابان ان عیسی بن عبدالله ثقه نقل میکنه، نه اون عیسی ابن عبدالله غیر فقه. ولذا به قرینه اکثار و روایت ابان از عیسی ابن عبدالله ثقه تعین پیدا میکنه عیسی ابن عبدالله در این روایت در شخص ثقه. این همون روایتی بود که مشتمل بود بر این که شهادت الزنا قبول نیست الا فی الامر الیسیر، که حالا شأن این قضیه رو بعد انشالله عرض خواهیم کرد. پس روایاتی بود که سندن تام، روایت هم لا قصور فی دلالتها، و اما روایت حلبی مرحوم شهید ثانی رد این روایت رو به عدم مثلا تمامیت دلالت، لعله مبنی بر اینه که این روایت درش آمده شهادت ولد زنا لا ولا عبد، قرن بین این دو، نه از باب این که فقط این دو فقره کنار هم قرار گرفته، تبعض در حجیت، این نرخ شاه عباسی بزرگان در قبول روایات، نصفش رو قبول میکنن نصفش رو نه، بلکه به این خاطر که اون فقره دوم ولا عبدش از قبیل قرینه حافه بر عدم حجیت داره، چرا که مذهب شیعه و از مسلمات اینه که شهادت عبد قبوله، و ان اول من رد شهادت العبد فلان، چون از مسلماته پس اون فقره دومش از قبیل محفوف به قرینه بر عدم حجیته، اون وقت این فقره که متصل به اونه که انهو قضیه عدم اعتبار شیء متصل به اون به نحوه قرینه متصله که انهو موجب نوعی تردید و اجمال و عدم تمامیت دلالت در اون فقره دیگم که انهو میخواد بشه، یعنی مثلا ممکنه منظور از ولا عبد کراهت شهادت عبد باشه، چون که نمیتونه ولا عبد منظور عدم قبول باشه بعد از مسلم بودن قبول شهادت عبد از نظر امامیه، پس این لای اولم شاید لای کراهتی باشه، یعنی اگر بنا شد لای دوم تابع یک امری خلاف الزام رو داشته باشه، ما این رو در سلام علیکم در جای خودش اینو مطرح کردیم. ببینید در اینو دیروزم به بعضی از دوستان عرض کردم، در بعضی از روایات آمده که لا ذبح الا بمنا، مشهور آمدن به این روایت تمسک کردن بر این که ذبح به منا شرط، قربانی در غیر منا مشروع نیست، قربانی مربوط به حج و مناسک حج، چون لا ذبح الا بمنا، و عمده دلیلشون بر اعتبار ذبح به منا عمدتا این روایته. گفتیم این روایت دلالتش مشکل داره، چرا؟ چون این روایت مقرون به یک فقره دیگریه، لا ذبح لا هدی الا من الابل ولا ذبح الا بمنا. خب در حالی که لا هدی الا من الابل معلومه که عدم مشروعیت هدی نیست، بلا اشکال هدی غیر ابل، هدی سیاق از غیر ابل از مسلمات مسلمینه، گوسفند و هدی سیاق تردیدی درش نیست، پس لا هدی الا من الابل یعنی حد کمال هدی به هدی سیاقی ابله، به سیاق ابله، کسی بخواد واقعا آقایی بکنه هدی حسابی ابله، اما این معناش این نیست که لا هدی مشروع لا هدی مجزی. خب اگر معنای نه معنای به قرینه منفصله، معنای استعمالی کلمه به قرینه ارتکاز قطعی مشروعیت هدی غیر ابل، لا هدی الا من الابل یعنی لا هدی کامله اینه، خب عطف این مثل اینه که بگه لا هدی کامله الا من الابل، بعد اگر گفت ولا ذبح الا بمنا ظهورش چیه؟ اینه که ولا ذبح کامله، یا این حتما یا لا اقل من الاجمال، این از این قبیله. کأنه شهید ثانی قدس سره میخواد بگه که گفت لا، یعنی لا یجوز شهادت ولد زنا، گفت سأل تو عن شهادت ولد زنا، قال لا ولا عبد، حضرت میخواد بگه شهادت عبد و ولد و زنا اینا در عرض همه. خب به ما این که در عبد چی گفتن؟ نهایت گفتن شهادت عبد قبول، و لذا در عبدم آمده شهادت عبد در امور یسیره، به نظرم اینم هست قبوله، تو اینجام آمده شهادت عبد در امر یسیر قبوله. میخواد بگه شهادت عبد در عدم قبول مثل شهادت ولد و زناس، مثل، یعنی میخواد بگه که در هر دو درش حضاظت و کراهت هست، یا میخواد بگه که مثلا هر کی بخواد اونجا رو بگه نه اینم میگه نه، لایه این بر وزان لایه در عبده. اگر در عبد گفتیم لا، در اینم میگیم لا، ما که نمیگیم لا در عبد، پس در اینم نمیگیم. خلاصه ظهور ایشون داره تشکیه که در ظهور این روایت میکنه. نه نه، میخواییم بگیم که این ایشون داره از این باب میخواد بگه، ایشون داره میخواد بگه این روایت دلالت نداره به این بیان، ولی این کلام اینه که فوقش اینه که این روایت از نظر ما میشه مجمل، ولی که نصوص داله بر قضیه که منحصره به این روایت نبود، روایات صحیح و موثق غیر از این روایت متعدد بود، و رضا مقتضای صناعت اینه که شهادت ولد الزنا قبول نیست، لال کفره بل هو مؤمنون، بلکه به خاطر نصوص خاصه ای که این نصوص خاصه نهایت چیزی که بر رد این ها میشه گفت اینه که این روایات معارض داره. اون روایت که معارض این روایتی که در بعض روایات در وسائل آمده لو تم سندن، که ظاهرا روایت هم سندش بد نبود، لا مناص من حمله علی التقیه کما هو القاعده، در موارد تعارض که ما نحن فیه از یکی از تطبیقات اونه. این نسبت به شهادت، بله در برخی از روایات آمده شهادت ولد و زنا در امر یسیر قبوله، نسبت به این انقدر قضیه تند بوده شهادت ولد و زنا که خواستن معروف این رو هم قبول نکنن، تا جایی که محقق در شرایع فرموده و بهی روایتون نادره شاذه، یه تعبیر اینجوری ایمان الی تمریض این قول. حالا ببینیم آیا در این مرحوم علامه هم در مختلف آمده دلالت روایت رو تشکیک کرده، به تبع ایشان مرحوم آی خویی هم دلالت این روایت رو منع کرده، ببینیم آیا تمام یا ناتمام، یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.